ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه در سن پترزبورگ با یکدیگر دیدار کردند. سازمان ملل متحد از خطر محاصره 2 میلیون نفر اهالی حلب ابراز نگرانی کرد. معاون گردانهای امام علی به اتهام کلاهبرداری در مشهد بازداشت شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در رأس هیئت اقتصادی و بازرگانی روز سه‌شنبه در شهر سن پترزبورگ در روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر خارجی رجب طیب اردوغان پس از کودتای نافرجام در این کشور و همچنین نخستین دیدار او با ولادیمیر پوتین بعد از بهبود روابط ترکیه و روسیه است. دو طرف در این دیدار بر امکان بهبود روابط دو کشور و گسترش همکاری‌های اقتصادی تاکید کردند. آقای پوتین همچنین کودتای ترکیه را محکوم کرد و گفت روسیه با هر گونه اقدامی که خلاف قانون اساسی باشد مخالف است. پس از آنکه رجب طیب اردوغان در تیر ماه گذشته از سرنگون کردن یک هواپیمای جنگنده روسیه توسط کشورش ترکیه ابراز تأسف کرد، روابط ترکیه و روسیه رو به گرمی گذارده است. سازمان ملل متحد از خطر محاصره کامل 2 میلیون نفر اهالی حلب ابراز نگرانی کرد. شهر حلب از چند هفته پیش عرصه نبرد میان نیروهای دولتی و ترکیبی از شورشیان و اسلامگرایان و جهادیون است. این نبردهای شدید رفت آمد غیر نظامیان در مناطق مختلف حلب را ناممکن کرده است. یعقوب هیلو نماینده حقوق بشر سازمان ملل در سوریه و کوین کندی هماهنگ کننده منطقه‌ای امور سوریه در بیانیه خواستار برقراری آتش‌بسی کامل یا وقفه هفتگی 48 ساعته برای کمک رسانی به میلیون ها سکنه حلب شدند که به گفته این بیانیه با خطر کمبود مواد غذایی و دارویی روبرو هستند. بیانیه سازمان ملل متحد می‌افزاید محاصره عمدی برای ایجاد گرسنگی و محروم کردن مردم از نیازمندی‌های اولیه جنایت جنگی محسوب می‌شود. و معاون گردان‌های امام علی شاخه نظامی جنبش حشد الشعبی یا بسیج مردمی عراق ملقب به ابو حر به اتهام کلاهبرداری، جعل و اخاذی در مشهد بازداشت شد. روزنامه خراسان چاپ مشهد در شماره روز سه‌شنبه خود به نقل از حسن حیدری معاون دادستان مشهد از بازداشت او به همراه 3 نفر دیگر خبر داده. این مقام قضایی اعلام کرد که ماموران سپاه پاسداران پس از شناسایی وبسایتی که به نام این نیروی نظامی اقدام به ثبت نام برای اعزام داوطلبان به سوریه و عراق می‌کرد، گردانندگان آن را بازداشت کردند. به گفته آقای حیدری، جائلان این سایت با گرفتن مشخصات کامل افراد و سوء استفاده از این اطلاعات اقدام به کلاهبرداری و اخاذی می‌کردند. لقب متهم اصلی این پرونده که ابو حر اعلام شده است، چندی پیش از سوی ایوب فالح ربیعی مشهور به ابو اسرائیل از فرماندهان نبردهای حشد الشعبی در عراق و سوریه به او اعطا شد. و اما شورای ملی ایران میگوید مهدی خسروی فعال سیاسی و بلاگ نویس و از اعضای مؤسس این مجموعه به اتهام آنچه از سوی پلیس ایران اختلاس اعلام شده در ایتالیا بازداشت شده. بنابر بیانیه شورای ملی ایران، آقای خسروی در معرض خطر استرداد به ایران و محاکمه است. شورای ملی ایران یک مجموعه مخالف جمهوری اسلامی و نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی است. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگو با نازیلا گلستان از اعضای دفتر سیاسی شورای ملی ایران از او درباره جزئیات بازداشت مهدی خسروی پرسیده است.
آقای مهدی خسروی یا یاشار پارسا اسم دومی هست که بعد از اینکه سال 2009 تابستان 2009 ایشون پناهنده شدن به کشور انگلستان، این اسم رو پیشنهاد دادن که برای خودشون بذارن به دلیل مسائل امنیتی. ما همیشه ایشون رو به نام یاشار پارسا صدا می‌کردیم و همیشه در مکاتبه با کار می‌رفت. اینکه در همین 2 روز گذشته برای سفری به ایتالیا رفتن با ترافل داکیومنت، همین سند مسافرتی که همه پناهجویان با خودشون دارن. دفعه اولشون هم نبود، دفعه دومشون به ایتالیا می رفتن و همیشه هم به فرانسه یا آلمان سفرهای متعددی داشتن. یعنی در این ارتباط مشکلی نبود، ولی این بار در محلی که سکونت کردن، حتی نه در فرودگاه وقتی میرسن از لندن به میلان، در محلی که سکونت میکنن نیروهای دولتی میان برای بازداشت ایشون، که خوشبختانه این شانس رو آوردیم که یکی از دوستان آقای فاضل اونجا میرسن و به این صحنه رو شاهد بودن که پلیس ایشون رو دستگیر میکنه به این اتهام که دولت ایران به جرم اختلاس از ایشون شکایت کرده و پلیس بین الملل وظیفه داره که ایشون رو به ایران برگردونه. از اونجایی که جرم اختلاس حکم اعدام نداره، پلیس هم بین الملل اون افرادی رو که به این مسئله محکوم میشن رو به ایران برمیگردونه، ولی خب ما میدونیم که روش حکومتی چطوری هست و بعد از که به ایران مراجعه بکنن یک حکم دیگه اضافه میکنن، مثل مثلا به خطر انداختن امنیت ملی یا مخاطره یا غیره.
آیا ایشون از اعضای شورای ملی بودن؟
دبیر اجرایی شورای ملی ایران هستند و از بنیانگذاران هستند و 6 سال هست که مسئولیت دبیر اجرایی به عهده ایشون هست.
شورای ملی ایران برای آزادسازی ایشون با چه مقام‌هایی تماس گرفته و چه اقداماتی انجام داده؟
امروز صبح دفتر ریاست شورای ملی شاهزاده رضا پهلوی با دفتر نخست وزیری ایتالیا تماس گرفته شد، نامه‌ای به ایشون ارسال شد. در طی صحبت‌هایی که داشتیم با حتی مسئول در وزارت کشور ایتالیا هستند، تماس‌های خیلی زیادی داشتیم و موفق شدیم که دولت رو اینجا مداخله بکنه و امروز بعد از ظهر به ما خبر دادن که استعداد ایشون به ایران رو دولت دستور داد که این کار انجام نشه. مرحله دوم 3 وکیل بسیج شدن، وکیل گرفتیم، یک وکیل که ایرانی اصل هست، 2 وکیل دیگه در ایتالیا که این 3 وکیل الان دارن رو پرونده ایشون کار میکنن که هر چه زودتر بتونن ایشون رو آزاد بکنن و ثابت بکنن که این اتهامات واهی هست. همچنین با وزارت خارجه انگلستان تماس گرفته شده و سازمان ملل هم در این فرایند داره کمک میکنه که هر چه سریعتر مراحل قانونی طی بشه، برای اینکه یه سری مراحل قانونی داره که ما ثابت بکنیم که ایشون پناهنده هستن، در این حالت آزادی ایشون انجام بشه.
نازیلا گلستان از اعضای دفتر سیاسی شورای ملی ایران به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان حج و زیارت دوشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که فرانسه برای حل و فصل آنچه پرونده فاجعه منا میان ایران و عربستان سعودی نامید میانجیگری خواهد کرد. در مراسم حج سال گذشته بیش از 460 تن از حجاج ایرانی جان خود را در حادثه منا در شهر مکه از دست دادند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید اوحدی، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان حج و زیارت گفت، وزارت امور خارجه ایران زمینه را برای پیگیری حقوقی پرونده فاجعه منا از طریق کشور فرانسه فراهم کرده است و به زودی هیئتی از این وزارتخانه برای پیگیری بعضی از مسائل به فرانسه می رود. پایان نقل قول. پیش از این به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس، وزیر خارجه وقت فرانسه، در دیماه سال گذشته از آمادگی پاریس برای میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی سخن گفته بود. به نوشته ایسنا، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان حج و زیارت اشاره کرد که دولت عربستان سعودی تاکنون برای مذاکره بر سر موضوع حادثه منا کوتاه نیامده است، ولی ابراز امیدواری کرد که پیگیری‌ها تا فرارسیدن سالگرد کشته شدگان حادثه حج سال گذشته در عربستان سعودی به نتیجه برسد. بر اساس این گزارش، عربستان سعودی میگوید به حادثه دیدگان و جانباختگان حادثه سال گذشته در شهر مکه غرامت پرداخته است، اما رئیس سازمان حج و زیارت این موضوع را تکذیب کرد و آن را یک ادعا دانست. سعید اوحدی درباره نتایج بررسی‌های کمیته حقیقت یاب گفت، وکلای مختلفی به کار گرفته شدند تا پیگیری‌های حقوقی را انجام دهند، اما با اشاره به قطع مناسبات دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی و آنچه محدودیت‌های دیپلماتیک نامید، افزود تهران به منابع اطلاعاتی ریاض درباره حادثه منا دسترسی ندارد. مناسبات سیاسی دو کشور که پیشتر به دلیل رقابت‌های منطقه‌ای رو به سردی گذاشته بود، سال گذشته به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و حمله به سفارت و کنسولگری آن کشور در تهران و مشهد قطع شد. به نوشته ایسنا، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان حج و زیارت، با اشاره به اصرار این سازمان برای به سرانجام رساندن مذاکرات با عربستان سعودی، از ریاض به گفته او به خاطر نداشتن اراده برای پذیرش زائران ایرانی در سال بعد انتقاد کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی 1,600,000 ایرانی در نوبت حج هستند. سعید اوحدی با ابراز امیدواری برای تغییر رفتار عربستان سعودی تاکید کرد ایران اجازه نمی‌دهد سهمیه حجی که امسال از دست رفت به توصیف وی ضایع و یا بین سایر کشورها توزیع شود. در همین حال علی قاضی اسکر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت با اشاره به آنچه باعث شد درباره حج تفاهم حاصل نشود گفت با آنکه در دور دوم مذاکرات حج ایران و عربستان سعودی وزیر حج آن کشور برخی مشکلات را حل کرد اما مسائل ریشه‌ای به قدرت خود باقی مانده بود و نمی‌شد تفاهم‌نامه‌ای که به گفته او با روح ملت و شأن مردم ایران در تضاد بود امضا شود. از جمله موارد منفی این تفاهم نامه به گفته نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت محرومیت سفر زنان و دختران زیر 40 سال بدون محارم، نصب نکردن پرچم ایران در ساختمان‌های مورد استفاده و یا سختگیری‌ها برای ملاقات با نمایندگی‌های سایر کشورهای شرکت کننده در مراسم حج بوده است. انتقادهای مقام‌های ایرانی از عربستان سعودی در شرایط ادامه دارد که
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه در مراسم کانون حرفه‌ای رسانه از قراردادهای جدید بین ایران و روسیه برای تولید نیروگاه هسته‌ای خبر داد و گفت در صورت تحقق ساخت این نیروگاه‌ها یک سونامی در صنعت هسته‌ای ایران به وجود خواهد آمد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه در مراسم کانون حرفه‌ای رسانه به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت در حاشیه نشست سه‌جانبه رؤسای جمهوری آذربایجان، ایران و روسیه و در دیدار آقای روحانی با همتای روسیه‌اش در رابطه با کلنگزنی دو نیروگاه جدید گفتگو شده است. به گفته آقای صالحی اگر اجازه کلنگزنی از سوی رؤسای جمهوری داده شود پروژه‌ای به ارزش 10 میلیارد دلار خواهیم داشت که به گفته آقای صالحی یک سونامی در عرصه هسته‌ای کشور به وجود می‌آورد. بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین پیرامون گفته‌های آقای صالحی و استفاده وی از واژه سونامی به رادیو فردا میگوید با توجه به پایان رسیدن دوره کاربرد فناوری هسته‌ای برای تولید انرژی تعجب‌آور است که چرا مسئولان جمهوری اسلامی هنوز بر استفاده از این فناوری این همه تأکید دارند.
تصادفاً آقای صالحی اصطلاح جالبی به کار برده، سونامی. سونامی یک چیز مخربیه. من فکر میکنم ادامه کاربرد تکنولوژی هستی برای تهیه انرژی در ایران به طور ویژه یک سونامی مخرب برای کشور خواهد بود. دوران تکنولوژی هستی برای تهیه انرژی در دنیا در واقع به سر رسیده. حالا برای کشوری مثل ایران بیای در این شرایط نیروگاه هستی با اون مخارج، وقتی که میگن 10 میلیارد دلار برای دو تا نیروگاه، بعد مطمئن باشید که در پایان به مراتب گرانتر خواهد بود. از این نقطه نظر جای تعجبه که چرا حاکمیت جمهوری اسلامی هنوز این مسیر رو طی میکنه. شاید هم یکی از عللش این باشه در واقع برای حفظ آبرو اینا سالها تبلیغ کردن روی تکنولوژی هستی و حالا نمیتونن از این صرف نظر کنن تا منافع آینده کشور رو برای یک سری چیزهای حیثیتی و آبرویی رژیم فدا کردن سزاوار نیست.
آقای بیات با برشمردن جنبه‌های منفی فناوری هسته‌ای به رادیو فردا میگوید هنوز که هنوز است تولید انرژی به کمک فناوری هسته‌ای از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
هنوزم که هنوزه تولید برق از طریق انرژی هسته‌ای از مثلا تولید برق از طریق گاز از آن تر نیست. سرمایه گذاری خیلی بزرگی لازم داره، همونجوری هم که اشاره کردی حداقل 10 میلیارد دلار. منابع کشور محدودن و میتونن در جاهای خیلی بهتری مصرف بشن. موضوع بعدی اینه که این تکنولوژی که اگر سانحه درش اتفاق بیفته اثرات فاجعه بار داره، مثل چرنوبیل و در فوکوشیما میدونیم چه عواقبی داره. خب با توجه به اینکه در ایران هم قرار است باز هم در پوشه اونجایی که گسل زلزله خیزه، یکی دیگه از مزارشه در واقع، و دیگر اینکه ایران دارای پتانسیل بسیار بالایی هم برای انرژی‌های فسیلی و به ویژه برای انرژی‌های تجدیدپذیر. اگر بخش کوچکی از این سرمایه گذاری صرف انرژی‌های تجدیدپذیر مثل باد، آفتاب بشه، به مراتب بیشتر به نفع کشور بدون مخاطراتش.
علی اکبر صالحی در گفته‌های روز دوشنبه خود با اشاره به تلاش غربی‌ها برای به گفته او اعمال فشارها و تهدیدهای مختلف گفت مشکل غربی‌ها با تسلیحات، اقتصاد، فناوری، تجارت و یا حتی علم ما نیست، بلکه مشکل آنان با جمهوری اسلامی و نگرانی از انتشار پیام انقلاب اسلامی به جهان است. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین با اشاره به مشکلات در اجرای برجام گفت بانک‌های بزرگ اروپایی زیر فشار آمریکا فعلا با ما کار نمی‌کنند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد و به پایان این بخش خبری می‌رسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهم‌ترین خبرهاست. همراه ما باشید.